بخش سوم، فصل دوم، راه مطمئن ایجاد دشمنی و چگونگی پرهیز از آن. وقتی تئودور روزولت در کاخ سفید بود، گفت اگر در هر مورد 75% داوری‌هایش صحیح باشد، می‌تواند امیدوار باشد که به جایی رسیده است که دیگر نمی‌تواند بیش از آن از خود انتظار داشته باشد. اگر معیار نهایت امیدواری برای روزولت که از برجسته‌ترین افراد قرن 20 به شمار می‌آمد این باشد، وضعیت افرادی چون من و شما چه خواهد بود؟ اگر 55% نسبت به داوری خیش امیدوار باشید، می توانید به وال استریت بروید و روزی 1,000,000 دلار به دست آورید. و اگر نمی توانید مطمئن باشید که هر بار 55% داوری شما صحیح است، چرا به دیگران ایراد می گیرید که اشتباه می کنند؟ شما به همان فصاحت که با کلمات از دیگران ایراد می گیرید، می توانید با نگاه یا تغییر لحن کلام یا تکان سر و دست از آنان ایراد بگیرید. آیا زمانی که به طرف می گویید که در اشتباه است، توقع دارید او از این حرف شما استقبال کند؟ او هرگز چنین نخواهد کرد، چرا که شما ضربه مستقیمی به قدرت داوری و غرور و اعتماد به نفس او وارد کرده اید. این موجب خواهد شد که او در صدد تلافی برآید، ولی هرگز موجب نخواهد شد که تغییر رأی دهد. در این زمان حتی اگر کل منطق افلاطون و یا امانوئل کانت را علیه او به کار گیرید، قادر به تغییر عقیده او نخواهید شد، چرا که شما احساسات او را جریحه دار کرده اید. هرگز با این جمله که من به تو فلان یا بهمان موضوع را ثابت می کنم، سخن خود را آغاز نکنید. این روش نادرست به آن می ماند که بگویید من باهوشتر از تو هستم. من چند کلمه با تو حرف می زنم و وادارت می کنم که تغییر رأی بدهی. این کار یعنی مبارزه طلبی، موجب بروز احساس مخالف می شود و طرف را بر آن وا می دارد که حتی پیش از آن که خودتان را آماده مبارزه کنید به شما حمله ور شود. حتی در نرمترین شرایط نیز تغییر دادن فکر دیگران کار دشواری است. پس چرا کار را دشوارتر می‌سازید؟ چرا برای خود مانع ایجاد می‌کنید؟ اگر در صدد اثبات موضوعی هستید، نگذارید کسی نسبت به آن پی ببرد. این کار را با چنان زیرکی و هوشیاری انجام دهید که کسی متوجه منظور شما نشود. الکساندر پوپ درباره این موضوع به طور خلاصه چنین گفته است: به مردم چنان بیاموز که احساس نکنند چیزی به آنان میاموزی، و مسائل جدید و ناشناخته را چنان به آنان بیان کن که گویی بار دیگر مطلب فراموش شده ای را یادآوری میکنی. گالیله بیش از 300 سال پیش گفت شما نمیتوانید چیزی به کسی بیاموزید، تنها میتوانید کمک کنید که او آن مطلب را در درون خیش بیابد. چنان که لورد چستر فیلد به پسرش گفت، اگر میتوانی عاقل‌تر از دیگران باش، اما هرگز این را به رخ آنان نکش. سقراط به تکرار به پیروان خود در آتن می گفت، من تنها چیزی که می دانم این است که چیزی نمی دانم. خب، من که نمی توانم تصور کنم که از سقراط باهوش‌ترم، پس دیگر نمی گویم که دیگران اشتباه می کنند و به نظرم این بهتر است. وقتی کسی حرفی می زند که شما فکر می کنید اشتباه است، بله، حتی وقتی می دانید که اشتباه است، آیا بهتر نیست جمله خود را چنین شروع کنید؟ خب، ببین، من طور دیگری فکر می کنم. البته ممکن است من هم اشتباه کنم، که اغلب همینطور هم هست، و اگر در اشتباه بودم، دوست دارم به من بگویی، بهتر است مسائل را بررسی کنیم. در جمله ممکن است اشتباه کنم، اغلب هم همینطور است، بهتر است مسائل را بررسی کنیم، یک تأثیر جادویی نهفته است. هیچ کس چه در اوج آسمان باشد یا بر روی زمین خاکی و یا زیر دریاها، هرگز با این حرف مخالفت نخواهد کرد. ممکن است اشتباه کنم، بهتر است مسائل را بررسی کنیم. هارولد رینک یکی از شاگردان کلاس در معامله با مشتریان از این روش استفاده می کرد. او دلال باهوشی بود که در بلینگ مونتانا زندگی می کرد. او می گفت که فشارهای موجود در تجارت اتومبیل موجب شده بود که اغلب در برخورد با شکایت مشتریان با تندی بیرحمانه برخورد کند و همین او را تندخو کرده بود و در کار تجاریش نیز متضرر می شد و در مجموع شرایط خوشایندی نداشت. او به شاگردان کلاس گفت، با پی بردن به این مسئله که به این صورت راه به جایی نخواهم برد، سعی کردم روش جدید را اتخاذ کنم. باید به هنگام برخورد با مشتریان از جملاتی چون ما در کار خود اشتباه کرده ایم و من از این بابت شرمنده ام، در مورد شما نیز اشتباه می کردیم، مشکلتان را به ما بگویید، استفاده می کردم. این روشی است برای خلع سلاح طرف مقابل، و هنگامی که مشتری احساس خود را بیان کند، طبیعتا برای حل مشکل به طور منطقی تری عمل می کند. چند مشتری برای داشتن این دیدگاه تفاهم‌آمیز از من تشکر کردند. حتی دو نفر از آنان از دوستان خود خواستند که از ما اتومبیل بخرند. این بازار پر رقابت نیازمند وجود چنین مشتریانی است و من بر این باورم که احترام گذاشتن به نظر مشتریان و رفتار مؤدبانه با آنان در شکست رقبا مؤثر خواهد بود. اگر اشتباه خود را بپذیرید، هرگز به دردسر نخواهید افتاد. این کار به جر و بحث‌ها خاتمه داده، طرف مقابل را وادار خواهد کرد تا همانند شما منصف، روشنفکر و روشن اندیش باشد. این رفتار او را نیز بر آن خواهد داشت که بپذیرد او نیز ممکن است اشتباه کند. وقتی نسبت به اشتباه یک فرد اطمینان دارید و به صراحت این را به او بگویید، آنگاه چه پیش خواهد آمد؟ اجازه دهید مثال بیاورم. آقای اس، وکیل جوان نیویورکی، اخیراً در دادگاه عالی ایالات متحده وکالت دعوای مهمی را بر عهده داشت. موضوع دعوا در مورد مبلغ قابل توجه پول بود و از قضایای مهم حقوقی به شمار می‌رفت. در حین جلسه یکی از قضات عالی به آقای اس گفت: مرور زمان در قانون دریایی 6 سال ذکر شده است، اینطور نیست؟ آقای اس لحظه‌ای به قاضی نگریست و بعد به صراحت گفت: جناب قاضی، در قانون نیروی دریایی چیزی درباره مرور زمان ذکر نشده است. آقای اس که این ماجرا را در یکی از کلاس‌های نویسنده کتاب باز می‌گفت افزود: در دادگاه سکوت حکم فرما شد. به نظر می‌رسید دمای اتاق به زیر صفر رسیده است. حق با من بود. قاضی اشتباه میکرد و من خیلی صریح این موضوع را بیان کرده بودم. اما آیا این کار موجب ایجاد مودت میان من و قاضی شد؟ نه. هنوز هم بر این باورم که قانون طرف مرا میگرفت و مطمئن هستم که بهتر است از هر موقع دیگری حرفهایم را زدم. ولی نتوانستم قاضی را متقاعد کنم، چرا که با اعلام اشتباه یک مرد تحصیل کرده و سرشناس اشتباه بزرگی را مرتکب شده بودم. در میان مردم اغلب تعداد کمتری منطقی هستند. اکثر ما گرفتار غرض و تعصب هستیم. عقلمان با باورهای از پیش تایید شده، حسد، بدبینی، ترس و غرور تیره و تار شده است. اغلب مردم نمیخوان عقیدهشان را در مورد مذهب خود یا شیوه اصلاح موی سر یا کمونیسم یا هنرپیشه مورد علاقهشان تغییر دهند. پس اگر میخواهید به مردم بگویید که اشتباه میکنند، لطفاً هر روز صبح مطلب زیر را قبل از صرف صبحانه بخوانید. این مطلب از کتاب تأثیر ذهن در ساختار شخصیت پروفسور جیمز هاروین رابینسون اقتباس شده است. گاه بی هیچ مقاومت یا احساسی افکار خود را تغییر میدهیم، ولی اگر به ما بگویند که اشتباه می‌کنیم، از این سخن آزرده خاطر می‌شویم و قلبمان می‌گیرد. ما به طور شگفت آوری در مورد باورهای خود بی‌پروا هستیم، ولی اگر کسی بخواهد میان ما و باورها و افکارمان فاصله بیاندازد، علاقه وصف ناپذیر به آنها نشان می‌دهیم. واضح است که برای ما باورهایمان عزیز نیستند، بلکه خودخواهی ماست که گمان می‌کنیم مورد تهدید قرار گرفته است. کلمه کوچک من از مهمترین واژگانی است که در مکالمات ما به کار میبریم و بهتر آن است که برای این کلمه اهمیتی در خور قائل شویم. قدرت این کلمه همیشه به یک اندازه است. وقتی که گفته می شود شام من، سگ من، خانه من و یا پدر من، کشور من و خدای من، ما نه تنها از این که به ما بگویند ساعت من درست کار نمی کند و یا اتومبیل من قراضه است ناراحت می شویم، بلکه حتی اگر به ما بگویند که در مورد باورهای من در مورد کانالهای مریخ یا تلفظ واژه اپیکتتوس و یا ارزشی که برای جوهر بیت به لحاظ طبی قائل هستیم و یا تاریخی که تصور میکنیم سارگون اول بر تخت شاهی نشست باید تجدید نظر کنیم، اوقاتمان تلخ میشود. همین عبارت جمع جور و کوچک مال من بیشترین اهمیت را در حیات انسانی دارد و اگر به دقت در آن نگریسته شود، نقطه آغاز خردورزی است. این عبارت دو کلمه‌ای دارای نیروی غریبی است. خواه عبارت شام من، سگ من، خانه من، پدر من، سرزمین من و خواه عبارت خدای من باشد، ما نه تنها وقتی میشنویم که ساعت من عقب است یا ماشین من ماشین مشتی مندلی است عصبانی میشویم، که وقتی میشنویم تصور ما از مریخ، از تلفظ اپیکتتوس، از ارزش داروی سالیسیسین، از تاریخ روزگار سارگون اول غلط است و لازم است مورد تجدید نظر قرار گیرد به خشم میاییم. ما دوست داریم آنچه را پذیرفته ایم حقیقت محض بینگاریم و خشم زمانی به ما دست می‌دهد که هر یک از تصورات ما مورد شک و تردید قرار گیرد و به هر بهانه‌ای توسل می‌جوییم تا آنچه را باور داشته ایم همچنان سفت و سخت نگاه داریم. نتیجه این که بیشتر استدلال‌ها و احتیاجات ما در طلب یافتن توجهاتی است برای تأیید آنچه در گذشته باور داشته ایم. کارل راجرز، روانشناس سرشناس، در کتاب خود تحت عنوان کسی شده‌ام چنین می‌نویسد: متوجه شدم وقتی به خود اجازه می دهم که دیگری را درک کنم، این موضوع اهمیت بسیاری پیدا می کند. شاید شیوه بیان من به نظر شما عجیب باشد. آیا لازم است که به کسی اجازه داده شود که دیگری را درک کند؟ گمان می کنم چنین باشد. نخستین عکس العمل ما نسبت به مقدماتی که از دیگران میشنویم نوعی ارزیابی یا داوری است، نه اینکه بخوایم آنان را درک کنیم. وقتی کسی احساس یا نظر و یا باوری را بیان میکند، میخواهیم به صورت نسبت به درست بودن یا احمقانه بودن آن داوری کنیم. آیا این احساس غیر طبیعی است یا غیر منطقی، نادرست است یا ناروا؟ به ندرت پیش میاد که به خودمان اجازه دهیم واقعا به مفهوم یک جمله نزد یک شخص دیگر فکر کنیم. یک بار از یک متخصص تزیینات داخلی برای تهیه پرده منزلم یاری خواستم. وقتی صورت حساب را به دستم داد، نفسم بند آمد. چند روز بعد دوستی منزل ما آمد و نگاهی به پرده ها انداخت. وقتی قیمت پرده ها را به او گفتم، متعجبانه گفت: وحشتناک است. میترسم کلاه سرتان گذاشته باشند. راست میگفت؟ بله، او راست میگفت. اما افراد بسیار کمی حاضرند به حقیقتی که قوه قضاوت آن آشکار می‌سازد گوش دهند. برای همین من نیز همانند دیگران شروع به دفاع از خیش کردم و گفتم که در واقع بهترین، ارزان‌ترین است و انسان نمی‌تواند یک جنس عالی و کار هنرمندانه را به قیمت ارزان به دست آورد. روز بعد دوست دیگری به منزل ما آمد. او پرده‌ها را پسندید و گفت که دلم می‌خواهد من هم یک چنین پرده‌ای برای منزلمان تهیه کنم. واکنش من در مقابل این دوست کاملا متفاوت بود. گفتم: واقعیت این است که برای من هم خرید این پرده‌ها دشوار بود. هزینه زیادی برای آن کردم و از این بابت متأسفم. وقتی اشتباه می‌کنیم ممکن است نزد خود به این اشتباه معترف باشیم، اما در صورتی نزد دیگری به آن اعتراف می‌کنیم که او از در دوستی و سیاست داخل شده باشد و حتی از اینکه در بیان حقیقت صریح و راحت بوده ایم به خود ببالیم. ولی آن شخص اگر بخواهد این حقیقت تلخ را به زور در حلق ما فرو کند، مسلماً با مقاومت ما روبرو خواهد شد. هوراس کریلی، روزنامه‌نگار سرشناس آمریکایی، در دوران جنگ‌های داخلی به شدت با سیاست لینکلن مخالف بود. تصور می‌کرد با بحث و مجادله و مسخره کردن و ناسزا گفتن می‌تواند لینکلن را متقاعد کند. او مبارزه تلخ خود را ماه‌ها و سال‌ها ادامه داد و شبی که بود به لینکلن تیراندازی کرد، گریلی خنده‌ای تلخ و مسخره به رئیس کرد. اما آیا این کارها لینکلن را با گریلی هم عقیده ساخت؟ نه. هرگز با مسخره کردن و بد و بیرا گفتن نمیتوان کسی را با خود هم عقیده ساخت. اگر میخواهید به چگونگی رفتار برتر با مردم و کنترل و هدایت نفس خود دست پیدا کنید، اتوبیوگرافی بنیامین فرانکلین را بخوانید. این کتاب یکی از جذابترین و تأثیرگذارترین شرح حالهایی است که تاکنون نوشته شده است و یکی از آثار بزرگ ادبی آمریکا به حساب میآید. بنیامین فرانکلین در آن نوشته است که چگونه بر عادت زشت بحث با دیگران غلبه کرد و یکی از شایسته ترین و ملایم ترین سیاستمداران آمریکا تبدیل شد. روزی وقتی که او هنوز جوانی بود که گاه اشتباه می کرد، یکی از دوستان قدیمیش او را به کناره کشید و با جملات تند و گزنده‌ای او را به باد انتقاد گرفت. بن، تو جوانی یاغی هستی. هر کس مخالف رأی تو حرف بزند به او میتازی. عقایدت آنقدر نفرت انگیز است که کسی به آن توجه نمی کند. دوستانت در غیاب تو راحت و خوشترند. خودت را چنان عالم میدانی که کسی جرأت نمی کند حرفی به تو بزند. هیچ کس هم برای اصلاح آن کاری نمی کند، چرا که هر تلاشی در این راه همراه با ناراحتی خواهد بود. بنابراین انتظار می رود تو در آینده باسوادتر از اکنون شوی، ولی این هم بسیار ناچیز است. بن فرانکلین در مقابل این نکوهش تلخ بهترین عکس‌العمل را نشان داد. او به اندازه کافی عاقل و پخته بود که متوجه درست بودن این حرف بشود و اینکه دارد به سوی ورشکستگی اجتماعی پیش می رود. از این روی به سرعت با کنار گذاشتن روش‌های گذشته به اصلاح خود پرداخت. فرانکلین می‌گوید: این را قبول کردم که در مقابل احساسات دیگران گذشت داشته باشم و از مخالف مستقیم خودداری کنم و حرفی نزنم که نشان از قاطعیت داشته باشد، حتی از بکار بردن کلماتی چون قطعاً و بی تردید و امثال آن که نشان از بیان عقیده‌ای قطعی دارد دوری کنیم و به جای آن از کلماتی چون گمان می‌کنم به نظر من استفاده کنیم، و یا اینکه بگوییم در حال حاضر اینطور به نظر می‌رسد. وقتی طرف مقابل حرفی می‌زند که به نظر من اشتباه می‌آمد، میل مخالفت صریح با او را در وجود خود می‌کشتم و یاوه‌گویی او را به رخش نمی‌کشیدم و به هنگام پاسخ می گفتم که ممکن است عقیده او در برخی موارد صحیح باشد، ولی در این مورد خاص صحیح نیست. اثرات مثبت این تغییر روش به زودی آشکار شد و معاشرت من با دیگران شیرین تر شد. روش متوازنانه ای که برای بیان عقایدم در پیش گرفته بودم موجب شد که عقایدم زودتر پذیرفته شوند و کمتر مورد مخالفت قرار گیرم. از طرفی به هنگام اشتباه کمتر احساس حقارت می کردم و به این ترتیب به آسانی می توانستم دیگران را وادار کنم که از اشتباهات خود دست بردارند و موقعی که عقیده صحیحی داشتم با من هم رأی شوند. این طریق که از اول مخالف میل طبیعی من بود کم کم چنان آسان تبدیل به عادت شد که شاید در مدت 50 سال گذشته کسی ندیده باشد که من حرفی بزنم که نشان از قاطعیت داشته باشد و من گمان میکنم پس از صداقتم علت آن که حرف من در میان هموطنان ارزش میافت و پیشنهادهایم مورد قبول واقع میشد و میتوانستم تغییراتی در آداب گذشته بدهم و این همه تأثیر و نفوذ در مجالس عمومی داشته باشم برای همین عادت بود، چرا که به لحاظ سخنوری ضعیف بودم و سخنرانی هایم از فصاحت و شیوایی برخوردار نبود. به هنگام انتخاب کلمات مکث می کردم و اشتباهات دستوری داشتم، ولی با این حال آرا و عقایدم را بر کرسی می نشاندم. چطور می توان از روش کار فرانکلین در امور بازرگانی استفاده کرد؟ اجازه دهید دو مثال بیاورم. کاترین ای آلرت، ساکن کینگز مانتین در کارولینای شمالی، مهندس صنایع و سرپرست کارخانه تولید الیاف است. او در یکی از کلاس‌های ما گفت که با یک مسئله حساس پیش و پس از شرکت در کلاس‌های ما چگونه برخورد کرده است. قسمتی از مسئولیت من تنظیم و حفاظت سیستم و استانداردهای محرک برای متصدیان ماست، به گونه‌ای که بتوانند با تولید الیاف بیشتر پول بیشتری به دست آورند. تا زمانی که 2 یا 3 نوع الیاف داشتیم این روش خوب عمل می‌کرد، اما اخیراً ما تولیدات و توانایی‌های خود را توسعه بخشیده‌ایم و بیش از 12 نوع الیاف تولید می‌کنیم. سیستم موجود دیگر پاسخگوی پرداخت یک حقوق منصفانه ماهیانه نیز نیست و طوری که در مقابل کار انجام شده انگیزه‌ای برای افزایش تولید وجود داشته باشد. روی سیستم جدیدی کار کردم که مبنای پرداخت حقوق کارکنان درجه الیافی بود که در آن زمان خاص تولید می شد. قرار شد از روش جدید در جلسه‌ای در حضور مدیر دفاع کنم. در آن جلسه اشتباهات آنان را به طور مفصل توضیح دادم و اشکالات کارشان را نشان دادم و بالاخره اعلام کردم که چطور میتوانم کمکشان کنم و پاسخ نیازهایشان را بدهم. خلاصه اینکه شکست مفتزهانه‌ای خوردم. چنان سرگرم دفاع از موفقیت خیش در مورد سیستم جدیدم بودم که به آنان اجازه ندادم صبورانه مشکلات خودشان را در مورد سیستم گذشته بپذیرند. موضوع مسکوت باقی ماند. پس از برگزاری چند جلسه در این خصوص به خوبی متوجه اشتباهات گذشته خود شدم. درخواست برگزاری جلسه دیگری را کردم و این بار از آنان سوال کردم که به گمان آنان مشکل کار در کجاست. در همه موارد صحبت کرده توضیح دادم و نظران آنان را در مورد بهترین طریق پرسیدم. با ارائه چند پیشنهاد اصلی در فواصل صحبت‌هایم به آنان امکان دادم تا خودشان در مورد سیستم پیشنهادی من نظر بدهند. در پایان جلسه با اشتیاق سیستم مرا پذیرفتند. اکنون معتقدم که اگر اشتباه کسی را به طور مستقیم به او گوش زد کنی نه تنها هیچ نتیجه نخواهی گرفت بلکه آسیب هم خواهی دید. این کار تنها موجب شکست شدن حرمت آن شخص می شود و اینکه خود را عضو ناخوانده هر بحثی ساختن. اجازه دهید مثال دیگری بیاورم. یادتان باشد اینها نمونه هایی از تجربیات هزاران نفر است. آر وی کرولی در یک شرکت تولید تریک در نیویورک کار می کرد. او می‌دانست که سالها به بازرسان با تجربه اشتباهشان را گوشزد کرده بود و اغلب در این بحث پیروز میدان شده بود، اما از این موفقیت هیچ سودی نبرده بود. آقای کرولی می‌گوید بازرسان شبیه داوران مسابقات بسکتبال هستند. تصمیمی که بگیرند هیچ وقت تغییر نمی‌کند. آقای کرولی متوجه شده بود که شرکتش در نتیجه این بحث‌ها همیشه بازنده شده بود و هزاران دلار بابت آن ضرر کرده بود. برای همین در ضمن شرکت در کلاس‌های من تصمیم گرفت روش خود را نیز تغییر دهد و بحث را کنار بگذارد. نتیجه چه شد؟ در اینجا ماجرای او را از زبان خودش میشنویم. یک روز زنگ تلفن دفترم به صدا درآمد. شخصی عصبی و رنجیده در آن سوی خط شروع به دعوا کرد و خبر داد که کامیون تیرک و الوار ارسالی به کارخانه او کیفیت مطلوبی ندارد. شرکت او مانع از ادامه تخلیه بار شده و دستور داده است که بلافاصله ترتیب جمع‌آوری بار تخلیه شده داده شود. پس از تخلیه یک چهارم بار، بازرس آنان گزارش داده بود که بار ارسالی 55% پایین‌تر از حد مطلوب است و این قابل پذیرش نیست. به سرعت به طرف کارخانه و حرکت کردم و در طول مسیر با کنترل شرایط در ذهنم به افکارم نزد بخشیدم. به طور معمول در این شرایط باید مقررات درجه بندی چوب‌ها را ذکر می‌کردم و با استفاده از تجربه و دانش خود به عنوان بازرس، طرف مقابل را متقاعد می‌ساختم که کیفیت این تیرک‌ها بالاتر از حد مطلوب است و اینکه او موضوع بازرسی را به صورت ناخوشایندی تفسیر کرده است. ولی با خود فکر کردم که بهتر است اصولی را در این دوره آموخته‌ام به کار گیرم. وقتی به کارخانه رسیدم، مأمور خرید و بازرس را خشمگین و آماده مشاجره دیدم. به طرف کامیون رفتیم. گفتم که بار را خالی کنند تا ما اوضاع را بررسی نماییم. از بازرس تقاضا کردم تیرک‌های نامطلوب را همچون قبل کنار بگذارند و تیرک‌های خوب را هم جدا کنند. وقتی نحوه جدا کردن تیرک‌ها را دیدم، متوجه سختگیری بیش از حد بازرس شدم. او طبق مقررات رفتار نمی‌کرد. تیرک ها چوب کاج سفید بودند و برداشت من این بود که تخصص او در چوب های سخت بود، نه در چوب کاج سفید. اما فکر میکنید به نحو درجه بندی بازرس ایراد گرفتم؟ نه اصلا. در حال تماشای آنان کم کم از او سوال کردم که چرا برخی از تیرک ها از نظر بازرس مناسب نیست. من حتی اشاره‌ای هم به این که ممکن است بازرس اشتباه کند نکردم و به این نکته تأکید کردم که دلیل سوال من این است که بتوانم در آینده دقیقاً آنچه مد نظر ایشان است برایشان تهیه کنم. با سوال‌های دوستانه و نشان دادن احساس همکاری و اصرار بر این نکته که حق با آنان است، ارتباط لازم را با طرف برقرار کردم و در نتیجه یخ روابط ما شروع به ذوب شدن کرد. حرفایی که گاه می‌زدم موجب می‌شد که او متوجه شود تیرکی که کنار گذاشته است از کیفیت مطلوبی برخوردار است. اگر جنس مرغوب‌تری می‌خواهد باید هزینه بالاتری را پرداخت کند. مراقب بودم که مستقیماً حرفی در این مورد نزنم. نتیجه آن بود که او روش خود را کاملاً تغییر داد و بالاخره اعتراف کرد که تجربه چندانی در زمینه چوب کاج سفید ندارد و همچنان که تیرک‌ها را از کامیون‌ها پایین می‌آوردند، از من در مورد انواع چوب‌ها و تفاوت آنها سوال می‌کرد و من هم به او توضیح می‌دادم که چرا این تیرک‌ها از نوع مطلوب است، ولی در ضمن اصرار داشتم که مجبور به پذیرفتن این تیرک‌ها نیست. در آخر کار به جایی رسید که او از کنار گذاشتن تیرک‌هایی که نامرغوب تصور می‌کرد دست برداشت و متوجه شد که اشتباه از خود او بوده که تیرک‌های مرغوب‌تری سفارش نداده است. نتیجه آن شد که پس از رفتن من، او بار دیگر تمام الوارها را بازرسی کرد و همه را پذیرفت و بهای آن را طی چکی برای ما فرستاد. در این معامله شرکت من با سیاست و درایتی که به خرج داد و از به رخ کشیدن اشتباه طرف مقابل خودداری کرد، مبلغ قابل توجهی سود برد. البته تعیین ارزش این رفتار خوب دشوار است. از مارتین لوتر کینگ سوال کردند که چطور میتواند از تحسین کنندگان چاپی جیمز، جنرال نیروی هوایی و افسر عالی رتبه سیاه‌پوست باشد. دکتر کینگ پاسخ داد: من در مورد مردم بر اساس ضوابط خودشان داوری میکنم، نه ضوابط خودم. به این طریق جنرال رابرت لی با جفرسون دیویس نماینده کنفدراسیون در مورد افسر تحت نظر او با اشتیاق صحبت می‌کند. افسر دیگر که شگفت زده شده بود می‌پرسد: جنرال، آیا می‌دانید آن که در موردش صحبت می‌کنید از بدترین دشمنان شماست؟ او هیچ فرصتی را برای بدگویی از شما از دست نمی‌دهد. جنرال ری پاسخ می‌دهد: بله، ولی رئیس جمهور نظر مرا در مورد او سوال کرد، نه نظر او را در مورد من. در هر حال در این فصل مطلب تازه‌ای را به شما ارائه نمی‌دهم. 2000 سال پیش عیسی مسیح گفت به دشمن زود روی موافق نشان بده و 2000 سال پیش از تولد عیسی مسیح، آختوی پادشاه مصر به پسر خود پندی حکمت‌آمیز می‌دهد، پندی که امروزه به آن نیازمندیم. او گفت سیاست داشته باش که به مقصود برسی. به عبارت دیگر با مشتری، همسر و یا دشمن خود بحث و مشاجره نکنید. به آنان نگویید که اشتباه میکنند و یا مخالفت آنان را بر نینگیزید. به جای آن سیاست داشته باشید. اصل دوم، به عقاید دیگران احترام بگذارید و هرگز اشتباه آنان را به رخشان نکشید.